بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة سيدنا أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومن المقربين، فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. صحبت پیرامون بحث خوف و رجاء بود. عرض کردیم که مؤمن همیشه در وجودش دو نور وجود داره، یکی نور ترس، یکی نور امید. نور خوف و نور رجاء، و این ترس و امید به منزله ترمز و گاز ماشین میمونه. ماشین برای اینکه خوب بتونه یه مسیری رو طی بکنه به هر دو احتیاج داره، اگه فقط گاز داشته باشه اما ترمز نداشته باشه، خب میره میزنه تصادف میکنه. اگه ترمز داشته باشه و گاز نداشته باشه، میشه حرکت نمیکنه. روح انسان هم در مقابل پروردگار این دو حالت رو باید داشته باشه. اگه کسی فقط امیدواره به رحمت خداست اما هیچ از خدا نمیترسه، هیبت خدا، عدالت خدا، هیچ وجودش عظمت نداره، هیچ نمیترسه، نه از عذاب خدا میترسه، نه از غضب و خشم الهی. خب یه همچه آدمی مثل اون ماشینمونه که فقط گاز داره، یه همچه انسان هر گناهی رو مرتکب میشه، برم که برو بابا رحمت خدا همش، امیدواریم به رحمت خدا. خیلی هاشون هم دروغ میگن، یعنی همون هم دروغ میگه، امیدوار به رحمت خدا هم نیست، هم به زبان میگه. بله کسی که امیدواره به یه چیزیه برای اون چیز کار میکنه. یه تاجر وقتی امیدواره به اینه که یه معاملهی برای سود داره، نشونش چیه؟ که میگه امید دارم. نشونش چیه؟ که دنبال میره کار میکنه. نشونه ترس چیه؟ اینه که انسان خودداری میکنه، میگه من از این جاده میترسم، دزد سر گردن ممکنه باشه. اگه راست میگه میترسه، نشونش اینه که خب اجتناب میکنه. حالا یک کسی گفت میترسم اما بعدم اینیم خیلی با جرأت داره میره، حالا چه دروغ میگه. آدمی هم که فقط ترس از خدا داره، فقط ترس، هیچ امید به رحمت خدا نداره، اینا معمولا نامید میشن از خودشون. نگاه به خودش میکنه، روسیاهی خودش، میگه ما که روسیاهیم، خیلی گناه کردیم دیگه، هیچ، خدا دیگه توبه ما رو نمیپذیره. یأسی در وجودش حاکم میشه، خب هیچ حرکت دیگه نمیکنه. دو رکعت نماز بلند شو بخون، میگفت میگه نه، ما دیگه آب از سرمون گذاشته. خب تصور بکنید یه همچین انسانی که ترس وجودش گرفته، آ دیگه میگه هیچ کاری من نمیتونم بکنم، هیچ عبادت دیگه انجام نمیده، هم تو ساکت میشه، هیچ عمل خوبی دیگه انجام نمیده، میگه دیگه ما جهنم میشدیم. خب گفتیم ماشینی که فقط ترمز داره این شهرها نمیره دیگه. شنیدید یه انسانی زمان هارون الرشید بوده، دیدن که روز مارمزون سفره انداخته نهار قضا میخوره، یکی بهش گفت چرا این کار رو میکنه، مگه روزه نیستی؟ گفت من یک گناهی مرتکب شدم که خدا منو به هیچ وجه نمیبخشه، گناه انجام دادم دیگه، اینا چیزی براش نیست روزه بخورم و این چیزا، اون گناهی که انجام دادم خیلی بزرگه. گفت چه کردی مگه؟ چه گناهی انجام دادی؟ گفت راستش یه شب هارون الرشید منو صدا زد نصف شب، از من پرسید تو چقدر حاضری در راه ما فداکاری بکنی؟ منم بدنم میلرزه نصف شب، میترسیدم از هارون. یه فکری که هم گفتم تمام اموالمو حاضرم فدا بکنم در راه شما، مثل که نپسندید من رو ردم کرد، دوباره من رو احضار کرد و همون سوالش رو تکرار کرد، مثل که دنبال یه چیز دیگه میگش. گفت تا چه حد حاضر در راه ما فداکاری کنی؟ یه فکری کردم و گفتم چی از جون من میخواد؟ گفتم جانم هم حاضرم فدا بکنم. باز نپسندید، ردم کرد. بار سوم من احضار کرد، خدای چی میخواد از ما؟ با سوالش رو تکرار کرد چقدر حاضری فداکاری؟ نگاه کردم به خودم، من چی دیگه دارم دیگه؟ مالمو که گفتم، جانمو که گفتم، احساس کردم یه چیز دیگه، یه گوهر تو وجودم و اون ایمانه. گفتم ایمانم هم حاضرم، تا اینو گفتم معطل همین بود. اینو که گفتم رضایت پیدا کرد، غلامشو صدا زد، گفت همراه این غلام برو، هرچی این غلام دستور داد انجام بده. غلام دست منو گرفت برد در یه زندان، هم نصف شهر. 20 سید اونجا بودن، در واسه گفت گردن این 20 رو بزن. گفته بودم ایمانم حاضرم بدن دیگه، زدم فکرم تمامه. گفت ببریم در یه زندان دیگه، باز که 20 سید دیگه اونجا بودن، گفت گردن اینا رو بزن. تعهد داده بودم، زدم فکرم تمامه، دیدن نه، باز مرا بود در یه زندان دیگه رو باز کرد، 20 سید دیگه اونجا بودن، گفت گردن اینا رو بزن. شروع کردن گردنشون رو زدن، آخرینشون یه پیرمرد و سید خیلی نورانی تو چهره من یه نگاه کرد، گفت چه میکنی؟ روز قیامت جد من پیغمبر اکرم ببینی، چه دلیلی داری داری همچه میکنی؟ تا اینو گفت اومد بدنم بلرزه یه چیزیم بشه، فوری غلامه گفت که بزن، تو گفتی ایمانم حاضرم فدا بکنم. شسته رو گردن زدم، از اون موقع به بعد دیگه گفتم من آدم نیستم که بخشوده بشم، من دیگه تمام شد کارم، من دیگه توبه من پذیرفته نیست. اینه که میبینی روز ماه رمضان نشستم دارم روزه بخورم. بزرگان دین میگن که این یأسش از رحمت خدا، این گناهش بدتر از اون شست و قتلیه که انجام بده. شست و قتل انجام داده، خیلی هم بزرگه. این نشون میده در هیچ حالتی انسان نباید ناامید بشه، هیچ حالت. این هیچ که میگم خدای نکرده ممکنه برای یه نفر اتفاق میفته گناهان خیلی زیادی رو مرتکب بشه، خدای نکرده مثلا که حالا 60 نفر رو، حالا این کسی بالاتر از این گناه بدتر از این انجام داد، تعداد زیادتری رو، آخرش چه؟ گناه خیلی بزرگه. حدیث میگه گناه خیلی بزرگه، قتل مؤمن خیلی مهمه. آیه قرآن میفرماد که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، کسی که یک مؤمنو بکشه عمدن عذاب او جهنم، اونم خلود در آتش، یک سال و صد سال و یه میلیون سال و اینا نیست دیگه، تمام. این میگه خلود در آتش داری. گناه خیلی بزرگه، اما بحث ما الان فوق اینه، یه چیز بالاتر از این. بگیم حالا چه؟ گناه خیلی بزرگ، اما چرا الان مایوس هستی؟ فعلا امیدوار به رحمت خدا باش. چرا ناامیدی؟ رحمت خدا خیلی بالاتر از اینه. حالا شما بخوای امیدوار نباشی دیگه راه دیگه نداری. راه سومه چی؟ من نگاه به خودم که میکنم نم گناه خیلی بزرگه، دیگه هیچ روزنه ای نیست جز یه روزنه، اونم عفو خدا، رحمت او، اون میشه راه دوم. راه سوم چی؟ هیچی دیگه نی. دستور اینه هیچ وقت انسان در هیچ حالی ناامید نباشه، ولو خیلی گناه بزرگ انجام داده. در ضمن از این قضیه ما یه نتیجه میگیریم و اونه که گوهری که به انسان ارزش میده ایمانشه، نه مال و نه جان. ببینید این بنده خدا مالشو گفت حاضرم بدم، مال این بدبختی رو براش نمی آورد. اگه همه مالشو در راه هارون و رشید میداد، اگه جانشو میداد، اما گناه نمی کرد و گناه دیگه، ایمانش حفظ بود، جانش میرفت. ولو اونام اشتباهه، اما یعنید اشتباه به اینجا نمیرسه. اونی که انسان به سقوط میکشونه کفره، بی ایمانیه. یه وقت انسان ایمانش از دست بده، هیچ دیگه وجودش ارزش نداره. همین انسانی که این همه براش سر دست میشکنه میگه که چشمش چقدر ارزش داره، گوشش چی، معده چی، گاهی یه کلیه رو میخوان بخرن چند میلیون تومن. همین انسان که این همه ارزش داره، انسانی که دین اسلام اجازه نمیده کسی به خودش یه خش بیندازه، کوچکترین ضربه که بدن اذیت بشه، نه به خودش میتونه وارد کنه نه به دیگری، دین اسلام رو اجازه نمیده. اما همین دین اسلام اونجایی که یک کسی مرتد میشه با اذن حاکم شرع میگه گردنشو بزن. گردنشو بزن یعنی هیچ ارزش نداره؟ نه دیگه، ارزش نداره. چشمش سالم است، جسمش سالمه، گوش سالمه، قلب میده، همه چی داره کار میکنه، گردنشو بزن. همین اسلام است که یه دستو دیان میده میگه به یه گنجش، به یه مورچه حق نداره کوچکترین ظلم بکنه، یا یه دونه از دهان مورچه نگیره. این انسان چطور به من اجازه میده بکشم؟ این انسان از یه حیوانم پستر شد، این دیگه هیچی ارزش نداره در پیشگاه خدا. ایمان از وجودش کنده شد، مرتد شده. احکام بذاریم کنارن این چقدر مهمه. اون وقت دریابیم ایمان اگه تو وجود ما باشه چقدر ارزش داره. ارزش هر انسانی به همین ایمانش. خدای خودش کشنا خیلی گوهر بزرگی پیدا کرد، بزرگترین نعمت رو پیدا کرده که خدا رو میشناسه. اونایی که خدا رو ندارن هیچی ندارن، با این زرق و برق زاری دارن چی؟ حقیقتا هیچی تو وجودشون نیست. یه انسان بی ارزش. حالا این صحبت که میکنیم برای کسانی که معتقد به قیامت نیستن یه مقدار بزرگ جلوه میکنه، فکر میکنن افراط تو صحبت، بحث دین براشون جا نمیافته. به اونا وعده میدیم تو صحنه قیامت اونجا معلوم میشه، اونجا دیده میشه که اینجا مال و صحت بدن و این چیزا به انسان درجه نداده. اونی که به انسان درجه میده و بالاش میبره ایمانش. این گوهر بیاد تو وجود انسان بعد همه چی رنگ پیدا میکنه، خدمت میکنه، ارزش داره، چون برای خداست. عبادت میکنه، ارزش داره. تا اونجایی که میخوابه، خواب مؤمن ارزش داره، نفس میکشه، ارزش داره. حالا ایمان ازش بکشید بیرون، بشید یک کافر، بزرگترین خدمتها رو به جامعه بشری بکنه، هیچ ارزش نداره، چون برای خدا نیست. اصلا خدا رو قبول نداره. ادیسون وقتی خدا رو قبول نداره، حالا بگه 100 احترام کرد، برای کی کرد؟ قصدش چی بود؟ برای خدا کرد؟ نه. حالا روز قیامت از خدا چی میخواد؟ اگه یه بنا یه روز اومد برای همسایه‌تون وایساد، خوب زحمت کشید، کار کرد، شب اومد در خونه شما رو زد، میاد میگه دستمزد منو بدید، شو چی بهش میگه؟ میگه برای من کار نکردی که، برو برای اون که کارگرد و مزد مثلا بگیری. خیلی مسئله واضحیه. کسی که خدا رو قبول نداره هرچی هم خدمت بکنه این خدمتش رنگ نداره، صبغت الله نیست، رنگ خدایی نداره که. برای چی میکنه؟ برای چیزای دیگه. علایال هرچی هست، عمدش هم حب شهرت. این چیزی که تقریبا تو همه هست، اینه که خدا رو قبول ندارن تو تمامشون وجود داره، حدیث هم داره. آخرین چیزی که از صفات رذیله از انسان بیرون میاد حب شهرت. برای شهرت این کار رو میکنه، میخواد معروف بشه، با آدم خوبی بشنسندش، میگه آدم خیلی خوبی. تش اینه. چیزای دیگه هم البته هست، مرید پیدا بکنه، نمیدونم درآمد پیدا بکنه، قصه دیگه هم هست البته. اما این که بگید من این اختراع کردم میخوام مزدش از خدا بگیرم، برای خدا قصه فرق، اصلا این خدای قبول نداره. این چی میخواد از خدا روز قیامت؟ اینه، قدر خودتون رو داشته باشید، یه مقدار به خودتون فکر بکنید، ببینید ارزش شما به چیه. این محبت اهل بیت علیهم السلام تمام ارزش ماست. ما از خودم هیچی نداریم. محبت قرآن تمام ارزش ماست. محبت امیرالمومنین و فاطمه زهرا، محبت امام زمان علیهم السلام تمام ارزش ماست. این که میگن تمام یعنی این محبت از وجود ما بکشید بیرون و بعد یه نگاه به خودمون بکنه ببینیم چه ارزش داریم. دیگه هیچی نداریم، هیچی نداریم. تو جامعه دینی مثل جامعه خودمونم هر کس حالا به اعتبار دینش داره یه نونی میخوره چی میکنه، اونم همینه، اونم آخری سر سفره پیغمبر امیرو اینا نشست، آبروش مال اوه. ما شخص نداریم که آبروش مال خودش باشه. امام بزرگوار ما این همه مردم بهش اظهار علاقه میکرد و ما دوستشون میداشتیم، تمام ارزششون از خداست، از اهل بیت، از قرآنه. دلیلش هم اینه، شما اینو بکشید بیرون از وجود ایشون، وجود ایشون بدون اینا بینید هیچ ارزشی نیست. همه همینطوره، روز قیامت این محسوس میشه. اینجا به این مقدار گفتم ممکنه برای بعضی جا نیفته، روز قیامت کاملا ملموسه، هر کی هر چی داره از اونجا داره، بالاخره آب از سچشون باید گرفته بشید. خب منظور این که گفتیم در هیچ حال انسان مایوس از رحمت خدا نشه، این بحثمون بود. دو تا مطلب داریم، یکی این که این کسی که میخواد مایوس نباشه کارش هم باید نشون بده که امیدوار به رحمت خداست. خور خیلی گناه بزرگی مرتکب شد، اصلا شهادت امام حسین علیه السلام ریشه سببش یکیش این بود، یعنی توی یه مقطعی ولی از قبل هم دیگران فراهم کردن شهادت امام را، اما وقتی امام اومدن تا کربلا تو اون مقطع دیگه اون روز اون شب کار دست حور بود. حور با یه تصمیم اشتباهی که گرفت امام را نگذاشت برگردد، اگه گذاشته بود برگشته بودن مثلا شهادت منتفی بود. اون نگه داشت، گناه خیلی بزرگه. حالا روز عاشورا میخواد بگه که من امیدواره به رحمت خدا هنوز هستم، خب باید نشون بده دیگه امیدواره. خب بکن، چی میخوای بکنی؟ تا اونجایی که میتونه جبران بکن، نه اینکه بگیره بخواه حالا فوقش گریه بکنه، نه، خب نشون بده اگه واقعا ناراحتی، اشتباه کردی و هنوزم امیدواره به رحمت خدا هستی، نمیگوی آقا سرم رفته، خب برو نگو غلط بزرگی کردم، میدونم غلط بزرگه، شهادت امام تو کاره، اما فعلا هرچه هستی بازا، حتی یک کار داشت باش، فعلا بیا یه جلو یه جبران بکن. آدمی که گناه کرده بعد توبه نمی کنه میگه من امیدوار به رحمت خدا هستم، تو این که نمیشه، نشون بده امیدوار به رحمت خدا هستم، کو عمل کو. اگه من دارم اعمال گذاشتم رو تکرار میکنم، اعمال زشت رو، و بعد اگه امیدوار به رحمت خدا هستم، من دروغ میگم، خب باید نشون بدم اگه واقعا امیدوارم. خب نشون دادن اینه که برگرده انسان، گذشتشم هر چه گناه بزرگه بزرگ، اما فعلا عمل نشون بده، پشیمان باشه برگرده بیاد جلو مسئله حل. یه نکته که حدیث شو هفته گذشته هم خوندیم، ما حدیث کشیم که امام صادق علیه السلام میفرمودن دروغ میگن، اون راوی گفت یه عده هستن معصیت انجام میدن، آن میگن ما امیدوار هستیم به رحمت خدا، آن همینطور هم هستن تو وقتی میمیرن. از اصلا اینا قومی هستن که تو آرزوهاشون هست، کذبو، دروغ میگن، لیسو بر آجید، اینا امیدوار نیستن به رحمت خدا. فإن من رجا شیئا طلبه، کسی که واقعا امیدواره به یه چیزی خود دنبال میره، دنبال میکنه میخ، و من خاف من شیئن هرب من، کسی از یه چیزی میترسه خود فرار میکنه ازش، نه اینکه بگه من میترسم اما داره میره به سمتش، دروغ میگه، این خوف نداره. پس عمل ما باید نشون بده که خائف هستیم از گناهانمون یا نه، عملمون نشون بده که امیدوار به رحمت خدا هستیم یا نه. اگه خائف از گناهانمونیم پس باید پشیمان باشیم، اگه امیدوار به رحمت خدا هستیم پس باید تصمیم بگیریم دیگه گناه نکنیم. و بزرگترین انسان مغرور انسانیه که گناه میکنه، با جرأت هم گناه میکنه و بعد هم که من امیدوار به رحمت خدا هستم. یه آدم مغرور اینه میگن. بزرگترین کلایی هم که سر خودش میگذاره همینه، دروغ میگه. اون طرف معلوم میشه روز قیامت میده اشتباه کرد. این مطلب اوله. مطلب دوم این که کسی که عمل انجام میده، عمل خوب، حالا تو حین عمل امیدش به رحمت خدا بیشتر باید باشد از یأس، از خوف، از ترس. خوب دقت کنید، این بس جداییست از بس قبل. اینجا دیگه یک کسیست که عمل دارد انجام میده به خیال خودش، خب دیگه دستورایی که هست، نماز میخونه، خدمت میکنه، چی تو این عمل دیگه. این کسی که عمل انجام میده امیدش به رحمت خدا بیشتر باید باشد از ترسش. حالا اینجا مطالب خیلی ظریفه. یه نکته اینه که یه وقت انسان تو حال غیر عمله، مثلا کسی که قبلا گناه انجام داده الان گفتیم خوف و رجاش یه اندازه باید باشه، به هم اندازه که از گناهش ناراحت و خوفه، به هم اندازه باید امیدوار به رحمت خدا باشه. بحث قبلی من بود. این بحث مال این کسی که دارد عمل انجام میده، کار خوب واجبات شده انجام میده، کسی که روزه میگیره، کسی که تلاوت قرآن میکنه، حج انجام میده، خمس و زکاتش رو ادا میکنه، نماز شب میخونه، خدمت به مردم میکنه، داره عمل انجام میده. اون چی که به ذهنش رسیده داره خدمت میکنه. یه چنین کسی تو این عمل امیدواریش به رحمت خدا بیشتر باید باشه تا خوف از خدا. ما بخواییم این رو تشبیه بکنیم، یه مثال اینطوری میزنیم. یه پادشاهیست، دوتا خادم داره، خدمتگزار. هر دوتا خدمتگزار دارن دقیقا اعمالشون خوب انجام میدن، یعنی هیچ کوتاهی تو وظیفه نمی کنن. اما وقتی میری ازش سوال میکنی از یکشون که چرا اعمالت خوب انجام میدیم، که من میترسم. از چیه پادشاه میترسیم؟ مگه پادشاه ظالمه؟ میگه نه، عادله. من میترسم یا ترک وظیفه بکنم، هیچ، من رو زندان بکنه، مجازاتم بکنه. اعمالشو داره خوب انجام میده، اما مبنای عملش، محرک به سمت عملش چیه؟ ترس. از دومی سوال بکنه چرا اینقدر فعالیت انجام دی؟ میگه من از بس پادشاه دوستش دارم، امیدوارم به رحمتشم، خیلی بهش علاقه دارم، وظیفه ما انجام میدم، دوستش دارم، امیدوارم به این هستم که اعمالم خوب انجام میدم، پاداش که میده هیچی، دو سه برابرم بشم پاداش بده. ببینید او اولیم که تصمیم مجازات بشم که ترک وظیفه بکنم، این یکی به رحمت پاداش امیدواره. میگه امیدوارم که هم پاداش اعمالم بده هم چند برابر. حالا شما ببینید اگه این دوتا خبر برسه به خود پادشاه، پادشاه کدوم از این دوتا رو بیشتر دوست داره؟ قاعدتا اون دومی رو بیشتر دوست داره دیگه. میگه این دومی امیدوار به رحمت منه، واقعا هم پادشاه کریمی باشه دا. خب معلومه اون خادم دومی بیشتر دوستش داره. حالی یه مثال زدم، میخوام به ذهنتون نزدیک بشه مطلب، ولی بحث خدا با هیچی قیاس نمیشه. یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که سبقت گرفته رحمت او به غضب او. خدا هم رحمت داره هم غضب داره، اما رحمتش بر غضبش سبقت داره. خدا دوست داره که ما بنده هاشا این کریمیت خدا رو بفهمیم، ان نفهمیدیم عیب از ماست، و از کریمیتش هیچ کم نمیشه. این رحمانیت خدا، رحیمیت خدا رو برای ما جا بیفته. اینو خدا دوست داره. این دیگه ما نمیتونیم حالا درک بکنیم، فقط حدیث رو معنا میکنه. بیش از صد برابر خیلی زیاده. یه جوان یه شب آخر شب اومد در منزل، که من وقتی در به منزل رو زد احساس کردم که نصف شب بود تقریبا، احساس کردم بیماره کسی زنگ زد، حتما یه کار خیلی ضروری داره. بلاخره بلاش هم اومدم، یه جوانی سرش زیر انداخته بود، زیادم روشن نمیشد صحبت بکنم. گفتم چیه، چه مشکلی پیش اومده؟ گفت که همطور دربست کلی گفت که آیا خدا میشه ما رو ببخشه، امکانش هست؟ من دارم حالت یأس و ناامیدی برش حاکمه. فوری با یه مثال مسئله رو برش حل کردم. گفتم تا به حال شده شما پدر و مادرتو خیلی عصبانی بکنه، یه مشکلی بزرگ ایجاد کنه، خیلی از دست عصبانی بشه؟ یه فکری که گفت بله شده. گفتم راه حلش چقدر کار می برد؟ میخواست حلش بکنه که دل اونا رو به دست بیاری که از دستت راضی بشن. خیلی صدمه خوردی یا آسان؟ گفت نه خیلی آسانه. خب پدر و مادر هم دیگه بچه رو دوستش داره، معطل این هم که این بچه حتی اصحایی هم نه، اما بگید اشتباه کردم، یعنی عملم درست نبود. گفت این اندازه اگه به اونا میگفتم و میرسونم که من اشتباه کردم، برو من رو میبخشتم. گفتم برو، خدای متعال بیش از صد برابر این به تو مهربانه. مخلوق خدا هستیم همه ما. تو دعای ابو حمزه میخونیم والخلق کلهم عیالک، خلق تمامشون عیال تو هستن، یعنی نونخور تو. عیال نونخور میگه خدای همه این مخلوق نونخور تو هست، تو زمین تو دارن راه میرن و میچرخند و استفاده میکنن. خب پس با عمل خوب رحمت خدا باید تو دل ما خیلی زیاد باشه. خدا رو بشناسیم به این صفت. غضب و رحمت خدا رو ما حق نداریم یکسان بدونیم، بگیم به همون اندازه که خدا رحمت داره غضب داره. نه اینطور نه، رحمتش خیلی بیشتر از غضبشه. اون منتظر اینه که بنده بگه غلط کردم، به زبونم لازم نیست بگم، واقعا پشیمان باشم، فور خدا میبخشنش، تمام شد. اما دروغ نگه، راست بگه، واقعا پشیمان باشم. آیه که خوندیم لا تقنطوا من رحمت الله، هیچ وقت مایوس از رحمت خدا نشید. دوستان حدیث دقت کنید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله هیچ کدوم از شما نباید بمیره مگر در حالی که حسن ظن به خدا داره. این حدیث هم تو ذهنتون باشه برای لحظه آخر عمرتون، یا حالا جنبه عملی الان نداره، هر کسی تو ذهنش باشه، اون لحظه آخر که دیگه کسی هم کاری از دستش بر نمیاد، باید توی حالت از دنیا بریم. یادمون باشه رحمت خدا بیشتر جلو دیدمون باشه، بگم خدایا بالاخره ما خیلی بنده بدی بودیم، اعمال زشت خیلی، حالا فعلا دیگه دست از همه چی کوتاه داره، میان به سفر آخرت دیگه، میخوایم منتقل شیم، اون نفس های آخر داره میکشیم دیگه، تمام میشه دیگه. تو لحظه ها پیامبر تأکید میکنن به حسن ظن به خدا جان بدید، ناراحت نباشید، عذاب خدا تو جلو چشمتون نباشه، عذاب الهی نباشه، امیدوار به رحمتش باشید. یا اونجا اون لحظه آخر وظیفه اینه. بعضی حدیث به پیامبر منسوبه که ان رجلا یدخل النار، یه انسان روز قیامت میره تو جهنم. اینا قضیه است که آینده اتفاق میفته، حالا پیامبر زودتر خبرشو به ما میدن، از حالا ما مطلع باشیم این کارهایی که تو قیامت اتفاق میفته حداقل تأثیر داره رو فکر ما، که ببینیم با خدای خودمون چگونه فکر بکنیم. روز قیامت یه همچین جریان اتفاق میفته، یه انسان میره تو جهنم، فیم کتفی ها الف سنتن، 1000 سال تو جهنم میمونه. از تو جهنم صدا میزنه، یونادی یا حنان و یا منان، یه فرصت پیدا بکنه خدا رو اینطوری صدا میزنه، یا حنان یا منان. حنان یکی از بزرگان اینطور معنا میکردن، گفتن یخی کسی سخاوت داره، یه فقیر بهش مراجعه میکنه بهش میده، دادنش هم در حد نیاز مستحق نیست، میده بیشتر هم بهش میده. یه نه، یه کسی دنبال میگرده ببینه کجا باید انفاق بکنه، اصلا نمیشینه تا فقیر بهش مراجعه بکنه، او ابتدا به ساکن میره جلو. حنان میگفتن معنیش اینه، قبل از اینکه انسان ها برن نیازشون رو از درگاه خدا سوال بکنن، او میاد نیازها رو تأمین میکنه. منان هم یعنی منت گذارنده، منت میگذاره بدون استحقاق ما همه چیز بهمون میده. خب تو جهنم میگه یا حنان و یا منان، خدا رو با این اسم با این صفت صدا میزنه. فیقول الله تعالی لجبرئیل، به جبرئیل خدا میفرماد فأتنی به عبدی، برو این بنده ما رو بیارش. قال فیجی و به، پیامبر فرمودن که جبرئیل میرد اون عبد رو از جهنم میاردش، فیوقفه علی ربه، در پیشگاه خدا میسته نگهش میداره. فیقول الله کیف وجدت مکانک، خدا بهش میگه که مکانت رو چطور یافتی تو جهنم. فقال شر مکانه، که بدترین مکان هاست جهنم. قال فیقول، پیغمبر فرمودن خدا تو جواب فرمود ردوه الی مکانه، ببریدش دوره تو همون جهنم. بعد از 1000 سال قال فیمشی و یلتفت الی ورائه، این بار وقتی دوره میخواد بره تو جهنم که داره میره روشو بر میگردونه، معلومه یه کاری داره، آدمی که یه جایی کاری داره روشو برمیگرده، حرف هم نمیزنه روشو برمیگرده. فیقول الله عز و جل الی ای شیء تلتفت، خطاب میشد که به چه چیزی توجه کردی، حواست به کجا رفت. فیقول، تو جواب میگه لقد رجوتو الله تعیدنی الیها بعد از اخرجتنی منها، که خدایا امیدوار بودم که دیگه من رو به جهنم برم نگردونی بعد از اینکه من رو از اونجا بیرونم آوردی. ته دلم یه امید اینطوری ایجاد شد و وقتی جهنم در اومدم یه امید داشتم که دیگه برام نگردونی. فیقول الله تعالی اذهبوا به الى الجنه، خدا خطاب میکنه ببریدش بهش. این رحمت خدا چه میکنه؟ توی روایت داره که خطاب شد به یعقوب، اینا بدونید خوبه، یعقوب بدون یه 30-40 سال گریه که در فراق یوسفش با اون همه بلاهایی که دید. خطاب شد به یعقوب که یعقوب میدونی چرا من بین تو و یوسفت فاصله انداختم؟ علت این بود که آیه قرآن هم میگه اینی اخاف و ان یعکله الذئب و انتم عنها غافلون. وقتی میخواستن یوسف رو ببرندش برادرها، یعقوب برادر گفت که من میترسم که گرگ او رو بخوره و شما هم ازش غافل باشید. خدای متعال به یعقوب اینجا میگه که علت این که من فاصله انداختم اینه. تو گفتی من از گرگ میترسم، اخاف ان یعکله الذئب، ترس از گرگ داشتی اما امید به رحمت من نداشتی، امید به قدرت من نداشتی. تو گفتی انتو منها غافلون، میترسیدی که برادر غافل بشن اما حواست به تذکر من نبود که توجه به من بکنه. این روایت هم دقت کنه دیگه، صحبت رو تمام کنه. حدیث در اصول کافیه، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله امام پنجم میفرمان که پیغمبر فرمودن قال الله تعالی، حدیث قدسیه، خدای متعال میفرماد لا یتکل العاملون علی اعمالهم التي يعملونها لثوابي. خدای متعال فرمود هیچ عاملی، اینه که دارن عمل خوب انجام میدن، تکیه به اعمال خوب خودشون نکنن، اعمالی که انجام میدن و ثواب میخوان، کسی به اعمال خودش تکیه نکنه. فَإِنَّهُمْ لَوَجْتَهَدُوا، این مردم اگه تمام تلاششون رو به کار بیندازن و اتعبوا انفسهم یا اعمارهم فی عبادتی، تمام عمرشون روز جانشون تو زحمت بندگی من خرج بکنن و صرف بکنن، کانوا مقصرین، آخرش اینا همشون مقصرن، غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی، آخرش نمیرسند تو کنه بندگی کردنشونو، آخرش نمیرسند به کنه عبادت من. هرچند بندگی من رو انجام دن آخرش به آخر درجه نمیرسند. فی ما یطلبون عندي من کرامتی، یعنی نسبت به اون آرزویی که دارن که نزد من ارزش پیدا بکنن، و نعیم فی جناتی، بخوان نعمتهای بهشت من رو مستحق بشن، نه و رفیع درجات العلا فی جواری، آخرش اون همه کارشون نمیرسونه به اینجا که درجه شون نزد من بالا بره، نه. پس به اعمال هیچ کس تکیه نکنه، ولیکن به رحمتی فلیثقو، همه مردم باید به رحمت من اطمینان داشته باشن. و فضلی فلیرجو، فضل من رو باید بهش امیدوار باشن. و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا، منظورم این قسمته. آخرش میفرماد اطمینان مردم باید به حسن ظن به من باشه. اونی که دلشون رو مطمئن میکنه دیگه قرص میده، این اطمینان به حسن ظن به اون. وقتی اینطور شد فن رحمتی اندازالکه تدرک هم، وقتی اینا یه همچه اطمینان داشتن رحمت من بهشون میرسه. بعد میفرماد رضوان من، یعنی خوشنودی من شامل حالشون میشه. مغفرت من اونها رو پوشششون میده. فانی انا الله، من همون خدایی هستم، الرحمن الرحیم، و به همین نام نامیده شده ام، که تو بسم الله هم با همین اسم خدا رو صدا میزنیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو با الرحمن الرحیم صدا میزنیم، نه با صفت غضبش. آخرش اینه. خب حالا این نکته که گفتم در کنارش این مطلب هم داشته باشید، هیچ وقت مغرور نشین به اعمال خوبمون. ببینید میگم اعمال رو خوب بیاریم اما خوب ندونیم، نه دو تا بحث. تو مقام عمل بهترین عمل رو بیاریم، چون میخوایی هدیه به یک کسی بدی بهترین دستگل رو ببر براش، اما عملتو بهترین ندون. ما که کاری نکردیم، شأن شما خیلی بالاتر از این. بهترین نماز رو، بهترین حضور قلب رو بیاریم، اما بعد تکیمون به چی باشه؟ به رحمت خدا. به اعمال هیچ. اما چه اعمالی ما انجام دادیم؟ اگه موارد نقصشو بخوام نگاه بکنیم خیلی نقص داره، خیلی اشتباه داره. پس خوب به جا بیاریم، سعی کنیم بهترین حالت رو تو تلاوت قرآن داشته باشیم، تو جلسه میشینیم سعی کنیم بهترین استفاده رو جلسه بکنیم. بارها گفتم وقتتونه که صرف نکنید برای جلسه، سعی کنید بهترین استفاده رو جلسه ببرید دیگه، تو جلسه سن نتیجه بگیرید. مطلب علمی، آیه، تفسیری، حدیثی، چیزی نه، خوب یاد بگیره. اگه هم سواد داره حفظش بکنه، یادداشتش بکنه، تو زندگی به کارش بیاندازه. این بهترین استفاده است انسان جلسش میبره. اما بعد عملشو بهترین عمل ندونه، نگه خب الحمدلله ما سنگ تموم رو گذاشتیم دیگه. کجا گذاشتیم؟ سنگ تموم رو سرمون باید بگه. چیکار کردیم ما؟ پس بهترین اعمال و بهترین حالات رو، بهترین خدمتها رو بکنیم، اما خودمون رو هیچ لایقه هیچی ندونیم. اطمینانمون به رحمت او باشه. اینه واقعش. هم اینا نمیخوام بگیم که داریم تعبدی زوری داریم فکر ما به یه جا دیگه سوق میدیم، نه، واقعش همینه. بهترین عمل که انجام دیم هیچ هنوز. امام پنجم علیه السلام وارد شدن بر پدر بزرگوارشون امام چهارم، امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام بود، بنابرای قولی امام پنجم وارد شدن، چهره پدر رو دیدن، دیدن امام سجاد علیه السلام چهرهشون زرد شده، خیلی ضعیف شده، آثار عبادت‌های طولانی معلومه اثر گذاشته دیگه. این جسم نحیف شده، سجده های طولانی، پینه هایی که به پیشانی امام میبست. روایت داره امام پنجم وقتی چشمشون به جمال پدرشون افتاد به گری افتادن، هم تو ایستادن و اش از چشمانشون سرازه شدن، پدرشون اینطور عبادت خدا رو کردن که بدن ضعیف شده، لاغر، زرد، صحبت هم نکردن، تو به گری افتادن. امام چهارم علیه السلام متوجه فرزندشون شدن. جملاتی داره، الان مضمونش اینه. به فرزندشون فرمودن که برو کتاب جدم امیرالمومنین رو بیار. رفتم آوردم، دادم به دست پدرم، باز کردم، بعضی از صفحاتش رو مطالعه کردم، گویا اون جاهایی بود که عبادت امیرالمومنین رو نشون میداد که چه میکردن آقا. بعد با یه حالت خاصی که میدونید یه انسان تأسف میخوره، یه امام چهارم کتاب رو گذاشتن رو هم، با یه حالت فهمیدن که کیست بتونه عبادت جدم رو به جا بیاره، کیه بتونه. وقت امیر المومنین چی میگه؟ اونها در پیشگاه الهی تازه چی میگه؟ با اون همه کثرت عبادت تازه میگه الهی ما عبدت که حق عبادتک. خدایا عبادت که شایسته یه درگاه تو باشه ما نتونستیم به جا بیاریم، چه تونستیم بکنیم؟ ما کی هستیم؟ این چه غروریست گاهی قفلت ما رو میگیره، یه نماز شب یه چی خونه دست پونه گم میکنه، یه عنایتی به یکیس میشه، یه خواب خوبی میبینه، نمیدونم یه مکاشفهی براش میشه، دست پاشو گم میکنه، فکر میکنه حالا عرشو داره سیر میکنه. نه، ما صفریم، هیچی. اصلا ما نباید بگیم ما این نیستیم، چه اصل وجودمون از اوه، هر کمالی هم داریم از او داریم. لذا هم میشه در پیشگاه او باید اظهار تقصیر بکنیم، خدایا نتونستیم آن چه شایسته درگاه توست رو به جا بیاریم. صلی الله علیک یا ابا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا برمند در خانه خدا زینت عبادت کننده ها یا زین العابدین یا وجیهت عند الله اشفع لنا عند الله. همین یک دقیقه ارتباط خود رو برقرار کنید، نتیجه بگیرید تو آخر جلسه، استفاده کنید. اونایی که قبرستان بقیه رفتید خود را حاضر بدونید به سفر روحانی. اونایی تونم که نرفتید حتما شکل اونجا را عکسشو دیدید، یه ارتباط روحی الان برقرار کنید. یه چنین روزی اگر شهادت امام چهارم علیه السلام اتفاق افتاده، وقتی بدن آقا را برهنه کردن خواستم قسل بده، سه تا اثر بر بدن امام بود. یکی اثر عبادت که هم بر پیشانی بود هم بر کنده های زانو، یکی اثری که بر پشت کمر آقا دیدن، اثر حمل همیان های که شبها برای حمل قضا و نان برای مسکینان یتیمان حمل می کردن می بردن. نیمه شب و اونم مردمی که غالبا آقا رو نمیشناختن، یه همچین ایامی متوجه شدن چه آقایی میومدن کمک میکردن، مثل جدشون امیر المؤمنین علیه السلام. اثر سوم که همه رو ناراحت میکرد و به گریه میانداخت، هر بیننده ای میدی اثر قل زنجیری بود که در هنگام اسارتشون از کربلا بشون، قل زنجیری که بدن آقا رو کاملا مجروح کرده بود، خون زیادی رفته بود، بعد از 35 سال حدوداً با اینکه التیام بخشیده شده بود اما هنوز اثر اون بر بدن آقا بود. و سیعلم الذین ظلمون ای منقلب ینقلبون باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خدایا ما رو بنده خالص خودت فرما، از بندگی شیطان و نفس ما رو دور گردان، ما رو به بهترین اعمال موفقمون فرما، به فرج امام زمان همه مشکلات رو برطرف فرما، ما رو از بهترین دوستان و یاران و مقربینش قرار بده، انقلاب ما را هم تا انقلاب اون حضرت حفظ فرما، رهبرمون را هم در پناهش عزت بیشتر قوت و صحت عطا فرما، پروردگارا دشمنان اسلام را نابود گردان، به نابودی اونها دل شیعه را شاد گردان، اونها رو گرفتار نقشه های خودشون گردن.